أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به محرمات در شریعت هست. اهم مواردی رو که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه بیان کردند، ابتدا ان شاء الله بررسی میکنیم، مثل مجسمه سازی، غناء، غیبت، کذب، و بعد محرمات دیگری که رسم فقها نبود که راجع به اونها بحث فقهی بکنند، مثل حرمت حسد، حرمت تکبر، حرمت قطع رحم و امثال ذلک، ان شاء الله به توفیق الهی روزهای چهارشنبه بحث میکنیم. ابتدا بحث مجسمه سازی رو شروع کنیم که بحث بسیار مهمی هست و مبتلا به هست الان، هم در رابطه با وسائل بازی اطفال، عروسک سازی یا وسائل تفریحی جوانان، مجسمه برفی ساختن در روزهای برفی، یا در علم نیاز هست، مثل ربات ساختن، مجسمه انسان را در دانشکده پزشکی و برای تعلیم دانشجویان پزشکی ساختن که مورد نیاز اونها هست. امروز مبتلا به و ادعا شده اجماع و عدم خلاف بر حرمت مجسمه سازی در موجودات زیروح مثل انسان، حیوان، فرشته، جن، حتی موجودات خیالی زیروح. مرحوم شیخ انصاری که این بحث رو مطرح میکنه، میگه تصویر و صور ذوات الارواح حرام اذا کانت صورت و مجسمتا بلا خلاف فتوان و نستن و کذا ما عدم تجسم، حتی نقاشی صورت موجودات زنده روی قالی، روی کاغذ حرام هست. ولی اینجا دیگر ادعای اجماع نمی کنه. میگه وفاقا لظاهر نهایت و صریح سرائر و المحکی عن هواش شهید و المسالک و کفایه و مجمع البرهان، و در بین معاصرین هم مرحوم آلخویی فتوا می دادن که نقاشی عکس موجودات زنده، موجودات زیروح حرام هست. عکس فوتوگرافی و عکاسی اشکال ندارد، تصویر برداری اشکال ندارد، نقاشی عکس موجودات زیروح، حالا یا به شکل کاریکاتور یا به شکل عادی، مرحوم آلخویی می‌فرمود حرام است وفاقا لشیخ الانصاری. راجع به ادعای اجماع و عدم خلاف بر حرمت مجسمه سازی که در کلمات هست به نظر میرسه که قابل مناقشه باشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان که آخرین کتاب ایشان است طبق گواهی صاحب سرائر، صریحا فرموده که مجسم سازی لیس به محظورن، حرام نیست، و انما هو مکروه. در ذیل آیه ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، گوساله ای که سامری ساخت مجسم سازی بود. مرحوم شیخ طوسی می فرماید که ظلم این مردم این بود که خدا دانستند این مجسمه گوساله را، و الا صرف ساختن مجسمه گوساله که حرام نیست، ظلم نیست، لأن فعل ذلک لیس بمحظور و انما هو مکروه. بعد میگوید که این که در روایت داریم لعن الله المصورین، مراد از مصور مجسم ساز نیست، مراد از مصور کسی است که شبه الله به خلقه، خدا را جسم بداند. یا حالا ما توجیه بکنیم که مثلا لعن الله المصورین اونهایی که بت ساز هستند، بت سازی میکنند. مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان هم در کتاب مجمع البیان همین مطلب رو فرموده. خب چجور ما بگیم لا خلافه؟ با وجود مخالفت دو انسان بزرگ در مسئله که یکی شیخ و طائفه شیخ طوسی است، نفرمایید خود در کتاب النهایه فرموده حرام است مجسم سازی. کتاب النهایه رو فرموده کنت قدیما عملت کتاب النهایه، در ایام جوانی کتاب النهایه رو نوشته. تبیان رو صاحب سرا گفت آخر عمر نوشته، در زمان پختگی. حالا اشتباه کی اشتباه نداره، خب از عدم اشتباه دی بالاخره نظر داده در تبیان. ولذا جا برای تشکیک در حرمت مجسم سازی هست. مرحوم استاد آقای تبریزی به خاطر اشکال در سند و یا دلالت این روایاتی که استدلال شده است به آن بر حرمت مجسم سازی، می فرمودن مجسم سازی مکروهه، حرام نیست، در رساله فارسیشون هست. ولی این اواخر به خاطر ترس از مشهور و سعی می کردن کمتر فتوا بدن بر خلاف مشهور، و ازا منهاج الصالحین حفظ کردن احتیاط واجب را، اما نظر فقهیشون این بود که حرام نیست. امام قدس سره خب طبق مشهور میگن مجسمه سازی حرامه، ولی نقاشی رو حرام نمیدونن. اما یک مطلبی دارن راهگشاست، فرمان به نظر ما فقط مجسمه سازی با دست حرامه، اما یک کارگاه بزنن، خب دستگاه مجسمه بسازه، و این کارگرها کلید برق رو میزنن، دلیل بر حرمت نداره. به این نمیگن ساختن مجسمه. مثل این میمونه، یکی برمیداره کتاب مینویسه با دست، میگه کتبهو العبد الجانی، نمیدونم کذا به یده داسره. اما اینایی که چاپخونه دارن بیاد بگه آقا من به اندازه موهای سر تو کتاب نوشتم، چون اینقدر کتاب چاپ کرده با دستگاه چاپ، یا با کامپیوتر بگه من کتاب نوشتم. نوشتن معنی تألیف نمیگه، ما تألیف که نیازی به اصلا کتابت و خطاطی نداره، نه، بس در اون کتابت همون استنساخ هست. ایشون میفرمان استظهار ما اینه که صدق نمی کنه ساختن مجسمه با این که با تولید کارخانه، که این کارگر نقشش فقط این هست که کلید رو میزنه و اون عروسک رو اون دستگاه کارخونه تولید میکنه، به نظر ما این حرام نیست. عنوانی که در روایات هست اینه که مثل مثالا لعن الله المصورین، من مثل مثالا. خب ایشون میگه این سر نمی کنه، مثل من کتب هازل کتاب، من کتب هازل کتاب، یعنی من استنسخ هازل کتاب، به اون صاحب چاپخانه سر نمی کنه. بله، گاهی مناسبات حکم و موضوع هست. من کتب کتاب کفر مثلا فقتلوه، خب اون مناسبت و موضوع اصلا کتاب خصوصیت نداره، تو انترنت هم بذاره همینه. بعضی ها مناسبت و موضوع درش اقتضای تعمیم میکنه، ولی اینجا که اینجور نیست. این مبنای امام اختصاص به این بحث نداره، در ذبح مرغ و اینا با دستگاه چون اونجا مشکال میکنه. بفرمایید یه وقت اون کارگر واسطه این دستگاه مرغها رو میاره جلو، اونم چاقو رو میگیره سر مرغ رو میبره، خب اون ذبح بلیده، اون اشکال نداره، مقدمات رو اون دستگاه فراهم کرد. یه وقت نه، مثل کارخونه های که دستگاه های ذبح کشتار انبوه اصلا به این شکل نیست، خود دستگاه اصلا کارگر وامیسه کنار اون دگمه، کنار اون پدال، با پدال فشار میده، این دستگاه میچرخه و اون مرغ ها با اون تیغ دستگاه ذبح برخورد میکنن، خب و ذبح میشن. بعضی از فقها مثل های اسلامی میگن اشکال نداره که خب این آقایی که پاشو میذاره رو پدال بگه بسم الله، 100 تا مرغ میبینید رفتن به سمت تیغ اون دستگاه، سرشون بریده شد، حالا فری و اوداج اربعه هم شده، مشکل نداریم. امام فرمان نخیر، اونی که در قرآن هست اینی که زکیتم، ذبح کنید، شما ذبح نکردید، دستگاه ذبح کرد. شما عرض شد خدمتتون که پاتون رو پدال گذاشتید، دستگاه ذبح کرد، این صدق ذبح بر فعل شما نمیکنه الا بالعنایت والمجاز. خب اینم یک نظری است که البته ما استثار عرفیمون این نیست، ما به نظرمون چه در مثال ذبح چه در مثال ساختن مجسمه، این عرفاً منتسب است به این کسی که آخرین کار را انجام میده، که پاش رو میذاره رو پدال، آخرین کار اینه. اگر آخرین کار این باشه، اگر آخرین کار اون باشه که دستگاه برق رو میزنه، او ذابح، عرفاً او ذابح. کشتن با سربریدن همین ذبح هم هست، ولذا همین اخیرا مطرح است که مرده رو میذارن توی دستگاه، این آقا که قدیم اسمش رو میذاشتن مردشور از در خدمت اونجا نشسته، کلید برق رو میزنه، این دستگاه شروع میکنه مثل این دستگاه ظرفشویی لباسشویی، هم دستگاه مردشویی. خب قشنگ برنامه بهش دادن، اول ماء نمیدونم صدر و کافور، مرحله سوم ماء قراح، بعد از اون طرف هم مرده دست بسته‌بندی شده، کفن دورش پیچیده شده، آکبند میاد بیرون. خب از نظر مثل آقای سیستانی و آقای تبریزی اشکال نداره، غسل المیه بعید هم نیست اشکال نداشته باشه، چون عرفاً میگن میت را شستشو داد. الان ببینیم تو عرفاً، حالا باید بررسی کنیم صدق عرفی رو، امام نظرشون اینه که اشکال میکنن در صدق عرفی، در این مثال هم در تفصیل میت که این شخص غسل المیت، حالا باید بررسی کنیم استظهار امام درسته یا استظهار بعضی از فقهای دیگر. مثال های عرفی رو در نظر بگیرید، الان شما وارد منزل میشید، اونایی که ماشین ظرفشویی دارن یا خیلی ها ماشین لباسشویی دارن، حاج خانم میگه که لباس ها رو شستم، ظرف ها رو شستم. خب آیا این صدق عرفی است؟ ما به نظرمون صدق عرفی است، ولی امام میفرمان نخیر، شما بگید نخیر، شما لباس ها رو نشستید، شما کلید برق رو زدید، این ماشین لباسشویی لباس ها رو شست، شما این ظرف ها رو نشستید، شما کلید رو زدید، این ماشین ظرف ها رو شست. ما بعید نمیدونیم عرف بگه نه این خانم لباس ها رو شست، این خانم ظرف ها رو شست، و لذا بهش میگن چرا خوب این ظرف ها رو نشستی، چرا خوب این لباس ها رو نشستی. و حالا اجازه بدید ما این مباحث رو داریم تر میکنیم، انشاءالله نتیجه گیری قطعی رو در آخر بحث میکنیم. ولی امام سن ابلیت مجسمه را در موجودات زیرو حرام میدونن. برخی از آقایون هم در کتابشون دارن که ما بعید نمیدونیم این روایاتی که نهی میکنه از مجسمه سازی، مخصوصا برخی از اینا خیلی لسانش غلاظ و شداده که بیشترین عذاب رو برای این افراد مجسمه ساز در نظر گرفته، در حد کفر. برخی از روایات لسانش اینه، میگن ما استظهار میکنیم این نهی در جو اون زمان بوده که مردم یک قداستی برای مجسمه ها قائل بودن، هنوز رسوبات بت پرستی در افکار مردم بود، ولو مسلمان شده بودند اما هنوز رسوبات بت پرستی در ذهنشون بود، و زمینه بود که باز بت پرستی، روحیه بت پرستی در مردم تجدید بشه. حتی بعضی ها مسلمان می شدن از پیغمبر اجازه می خواستن، بگنن یا رسول الله اجازه بده ما مثلا یک ماه هم بت بپرستیم، بعد در خدمت شما هستیم. اینقدر وابسته بودن به بت پرستی، چون نحوست و برکت زندگیشون رو از این بت ها می دونستن، نه اینکه کشته و مرده عبادت این بت ها بودن. می ترسیدن اگر این فرض کنین مجسمه الهه باران را نفرسته قحطی بیاد، مجسمه اون الهه مثلا طوفان رو نفرسته طوفان، مثلا مجسمه الهه باران رو نفرسته باران قطع بشه قحطی بیاد، مجسمه الهه طوفان رو مثلا نفرسته طوفان قهر بکنه طوفان بیاد، و هاکذا. این رسوبات بود، و لذا میگن بعید نیست مربوط به جو اون روز بوده اما الان که دیگه مردم به بالاتر از اینها هم تقدس برای بالاتر از اینها هم قائل نیستن، تا چه برسه به مجسمه دیگه اون ملاک و حرمت مجسمه سازی نیست. برخی در کتاب دراساتون فی المکاسب المحرمه اینجور بیان کردن. حالا ما روایات رو بررسی کنیم ببینیم مقتضای روایات چی. اولین روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. سند تمام. تقریب دلالت اینه که گفته میشه که کما ذکره الشیخ الاعظم این روایت مفهومش میگه اذا کان تمثال شیئا من الحیوان، یعنی فردا من الحیوان، ففیه بأسون. محمد ابن مسلم از امام سوال میکنه از تماثیل، یعنی از مجسمه درخت و خورشید و ماه، امام میفرمان اشکال نداره به شرط این که این مجسمه شیئی از حیوان نباشه، یعنی هیچ فردی از و هیچ نوعی از انواع حیوان نباشه. مفهومش اینه که اگر این مجسمه حیوان باشه ففیه بأسون. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجر و شمس و القمر اطلاق دارد. امام فرمود اگر حیوان باشد این تمثال ففیه بأسون مطلقا، صنعن اقتناعن. خب ما در مورد صنعش به اطلاق این صحیحه توسعه میکنیم، میگیم صنعش حرام هست. مرحوم شیخ انصاری اتفاقا فرموده که چون در قدیم مجسمه ماه و خورشید رو نمی ساختن، عکس ماه و خورشید رو می کشیدن روی لباس ها و روی فرشاشون، این روایت از هر و ما فلباب است در اینکه نقاشی موجودات زیرو هم حرام. امام قدس سر رو سه تا اشکال کردن به این روایت. مرحوم استاد آیه تبریزی هم یه اشکال کرد. اشکال امام اینه که میفرمان اولا این روایت سوال ازش روشن نیست که سوال از لعب به تماثیل شجر و شمس و قمر یا سوال از اقتناع آن هم یا سوال از تزیین خانه ها هست به آن یا سوال از نماز در قبال آن هست یا سوال از ساختن آن هست. میشه مجمل نگفت سألته عن صنع التماثیل، شاید سوال کرده از لعب به تماثیل، بازی با این مجسمه، یا تزیین خانه به این مجسمه، نگهداری این مجسمه، نماز خواندن در مقابل این مجسمه، و امام جواب از اون داده. ولذا این حدیث میشه مجمل و قابل استدلال نیست، بلکه ایشان فرموده ممکنه بگیم وقتی میگه سألتو عن التماثیل فرض اینه این تمثال موجود است. مثل این میگه سألتو عن مجیء العالم الى بیتی، خوزارشی که یعنی عالم به خانه این شخص فرض شده آمده یا می آید، بعد سوال میکنه چه کار بکنم. اینم فرض رو به تمثال یا قبلا موجود شده یا بعدا موجود میشه، حالا چه کار کنم در رابطه با این تمثال موجود شده، نه اینکه سوال بکنه آیا من ایجاد کنم این تمثال ها حلال است یا حرام. این اشکال اول در کلام امام قدس سره. اشکال دوم ایشون فرموده خب مفهوم این حدیث چیه؟ ان کان شیئا من الحیوان ففیه بعثون. خب ففیه بعثون با کراهت هم میسازه. کی گفته فیه بعثون؟ یعنی بعثون شدید، بعثون تحریمی. خیلی شایعه تعبیر لا بعثه در نفی کراهت. خب فیه بعثون هم در مقابل لا بعثه میشه که اثبات کراهت ممکنه بکنه. اشکال سوم ایشان راجع به اون فرمایش مرحوم شیخی که فرمود از هر و مافل باب است که دلالت بر حرمت نقاشی موجودات زیرو هم میکنه. ایشون فرموده شما میفرمایید اون زمان نقاشی خورشید و ماه بود، ساخت مجسمه خورشید و ماه متعارف نبود. چی میگه متعارف نبود؟ اتفاقا در تاریخ میگن یک مجسمه های کوچکی از ماه یا خورشید درست میکردن در منازلشون و تمثال هم که تو روایت داره ظاهرش یعنی مجسمه، چون تمثال با صورت فرق میکنه. تمثال یعنی که از ابعاد مختلف یک شیء رو نشون بده و این در مورد مجسمه است که ابعاد مختلف رو نشون میده. حالا الان میگن تمثال مبارک نمیدونم حضرت آیت الله، این دیگه تحریف لغت هست. تمثال یعنی نمونه، نمونه. هیچ وقت این عکس نمونه، عکس شما نمونه شما نیست، ولی مجسمه ای که شبیه شما میسازن اون نمونه شماست. این سه اشکال از ایشان. بعد در ادامه اشکال سوم فرموده که خب اگر کسی بیاد بگه که اطلاق داره، ذیل این روایت میگه که تمثال حیوان جائز نیست و اطلاق شامل نقاشی میشه، ما به او خواهیم گفت که این سید در مقام بیان عقد مستثنا که نبود، در مقام بیان عقد مستثنا من بود. لا بأس ما لم يكن شيئا من الشجر من الحيوان، اما اذا كان شيئا من الحيوان ففي بأس مطلقا حتی لو كان نقاشيا. در مقام بیان نیست که ما بخوایم اطلاق گیری کنیم، حتی اگر تمثال هم شامل نقاشی بشه. این اشکالات امام قدس سره. اما اشکال مرحوم استاد، مرحوم استاد چی؟ بله؟ نه، بعد از این که ثابت شد متعارف هم بوده نقاشی خورشید و ماه، یکی میگه خب بالاخره پس اطلاق داره هم نقاشی رو چیز، بعد از اینکه متعارف بوده مجسمه ماه و خورشید کشیدن و قدر نه بعد از اینکه پذیرفته شد که مجسمه سازی هم داخله، نه منحصر به نقاشی نیست. اگه منحصر به نقاشی باشه در ماه و خورشید که هیچ، به مرحوم شیخ دیگه نمیشه این اعتراض کرد. ایشون فرمود که نه، در اون زمان مجسمه ماه و خورشید رو هم میساختن. یکی میاد میگه خب اطلاقش هم مجسمه رو بگیرم نقاشی رو، ایشون جواب میده میگه به لحاظ عقد مستثنا که در مقام بیان نیست این صحیحه. این مربوط میشه به اون فرمایش مرحوم شیخ که میخواست بگه این صحیحه شامل نقاشی هم میشه. مرحوم استاد فقط اشکال اول امام رو مطرح کردن و توضیح دادن، توضیح خیلی جالب فرمودن و محصل فرمایش ایشان اینه که ترک استفسال در موارد حذف متعلق موجب عموم نیست، حذف متعلق موجب اجمال است نه موجب عموم. این رو توضیح بدیم. یک مبنایی است در اصول که هل حذف المتعلقه مفید للعموم ام لا. مثلا در روایت داریم انهاکم عن الذهب والفضه، من شما را نهی می کنم از ظرف طلا و نقره. خب این قطعا یک متعلق محذوفی دارد، چون ظرف طلا که فعل مکلف نیست قابل نهی باشد. متعلقش چیست؟ نهی می کنم شما را از استعمال ظرف طلا و نقره، نهی می کنم شما را از انتفاع به ظرف طلا و نقره، که انتفاع عام از استعمال است. گاهی انسان چیزی رو استعمال نمی کنه ولی انتفاع از اون می بره. مثل شما زیر چراغ که دیگری روشن کرده مطالعه می کنید، انتفاع می برید از این نور چراغ ولی استعمال نمی کنید. آیا انها قمن زهب و الفزه مراد نهی از استعمال آن است؟ آیا مراد نهی از انتفاع از آن است؟ آیا مراد نهی از اکل و شرب از آن است؟ مرحوم استاد و مرحوم آقای صدر نظرشون این بود که حذف المتعلقه لا یفید العموم و انما یوجب الاجمال. امام قدس سره هم در اون اشکال اول فهموندن که همین نظر رو قبول دارن که از فل متعلقه یفید الاجمال. این عرف متحیر میشه، میگه آقا من چه میدونم مقصود چیه؟ اول مقصود رو من باید بفهمم بعد اطلاقی بکنم، من نمیدونم مراد چیست. در اینجا هم همینه، اثر ظاهر لباس پوشیدنه، اثر ظاهر زن نکاح با زنه. ولی حرمت علیکم و امهاتکم این نکاح با امهات، نه حرمت علیکم و امهاتکم یعنی احترام با امهات. اثر ظاهر زن نکاحه، اثر ظاهر لباس پوشیدنه. بحث اثر ظاهر نیست، آثاری که ظاهر نیست، بقیت الاثار. مخواهیم بینیم حذف المتعلقه مفیدون للعموم او موجبون للاجمال. عده‌ای از بزرگان، امام، استاد، آی صدر، معتقدن حذف المتعلقه موجبون للاجمال، برخی معتقدن حذف المتعلقه مفیدون للعموم، و ما به نظرمون حق با کسانی است که میگن حذف المتعلقه مفیدون للاجمال. اطلاق فرع بر تمام شدن مدلول تصوری کلام است. مدلول تصوری کلام باید تام بشود، ناقص نباشد تا عرف اطلاقگیری کند. وقتی عرف میگه آقا این مدلول تصوری کلام ناقص است، محذوف است یک کلمه از آن، من چه میدانم چه چیزی هست شده است؟ از پیش خودم که نمیتوانم بگویم چه چیزی هست شده، باید قدر متعقن گیری بکنیم. ولذا مرحوم استادم فرمودن خب سألته عن التماثيل، خب مجمله صنع تماثيل یا اقتناع تماثيل معلوم نیست. بعد فرمودن ان قلت، آقا اگر نهی از صنع تماثيل باشه هو المطلوب، ثابت میشه صنع مجسمه حرام است، در مجسمه حیوان، موجود زنده، موجود زیرو. و اگر مراد نهی از اقتناع و یا بازی با مجسمه ذوات ارواح باشد، بالفهوا، حالا که نگهداری مجسمه در مجسمه موجوداتی رو نهی داره، بالفوا ساختنش هم نهی داره. چیزی که باید از بین ببریم جایز ایجادش کنیم، این عرفی نیست. پس حرمت سن یا میشه مدلول مطابقی این حدیث یا مدلول التزامی آن. اگه نهی از تماثیل نهی از سن باشد میشه مدلول مطابق، اگه نهی از اقتناع باشه بالفهوا و به دلالت الالتزامیه حرمت سن رو میفهمیم. مرحوم استاد جواب خوبی میده، میفرماید درسته، اما یک چیز رو غفلت کردید و اون اینه که اگر مراد از این سیه نهی از اقتناع تماثیل حیوان باشد، قرینه قطعیه داریم که این نهی نهی کراهتی است، چون داریم در روایات که در منزل امام مجسمه موجودات زنده بود، امام اون را از بین نبرد، پرده کشید روی او نماز خوند. پس نهی از اقتناع قطعا نهی تحریمی نیست. نفرمایید خب نهی کراهتی بود، چرا امام این مکروه رو مرتکب شد؟ خب عذر عرفی داشت لابد امام، عذر عرفی مجوز ارتکاب مکروه توسط امام است، ولی مجوز ارتکاب حرام نیست. به هر حال دلیل قطعی داریم، اقتناع مجسمه موجودات زیروح حرام نیست. خب اگر مراد از نهی از این تماثیل نهی از اقتناع باشه، مدلول مطابقی میشه نهی کراهتی، دیگه نهی تحریمی نیست. مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقیه، اگر مدلول مطابقی دیگه حرمت نشد، شد کراهت، خب مدلول التزامیش میشه حرمت؟ اون که بچی نداره. اقتناع مکروهه، کش کنیم پس ساختن مجسمه زیرو حرامه، نمیتونیم کشف کنیم. ولذا ایشان فرموده عمده دلیل حرمت مجسمه سازی این روایته، این روایتم که دلالتش ناتمام شد. به نظر ما این اشکال واردی هست و این اجمال موجب علم اجمالی میشه که منحل شد، یا نهی از سنع است یا نهی کراهتی از اقتناع. خب نهی کراهتی از اقتناع که منجز نیست، علم اجمالی به تکلیف منجزه، یک طرفش که تکلیف نیست، یک طرفش حکم تنزیهی است. مثل که شما علم اجمالی دارید، یا این فعل حرام است یا اون فعل مکروهه، خب علم اجمالی منجز نیست که، شما میتونید این فعل مشتبه الحکم رو مرتکب بشید، علم اجمالی به تکلیف منجزه، این منجز نیست. این اشکال به نظر ما وارد است و لذا ترک استفسال در موارد حذف متعلق مفیده، عموم نیست. چرا؟ برای اینکه شاید این سوال برای امام واضح بود، شاید اصلا محمد ابن مسلم در هنگام سوال واضح به امام بیان کرد، گفت یبن رسول الله، الان به ما میگه سألتو و ان تماثیل شجر و شمس و القمر، ولی بعیده که بره به امام بگه یبن رسول الله تماثیل و شجر و شمس و القمر. چی؟ به احتمال قوی به امام بیان کرد که یبن رسول الله ما هو حکم صنع هذه التماثيل، یا ما هو حکم اقتناع هذه التماثيل. ولذا جواب امام، ترک استفسال امام موجب اطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه شاید سؤال محمد ابن مسلم برای ما مجمل بود، برای امام مبین بود، اصلا شاید محمد ابن مسلم کامل برای امام توضیح داد مقصودش را. ولذا حذف متعلق که مفید عموم نیست و موجب انعقاد ظهور در سوال بشه در اطلاق و عموم، اجمال سوال هم باعث نمیشه ما بگیم خب امام یک سوال مجملی که ازشون شد جواب مطلق دادن، ترک استفسار کردن، ولذا ما اطلاق گیری میکنیم. مثل اینکه یه آقای بیاد یک سوال مجملی از یک فقیه بکنه، بگه به زید سلام بدم، اون فقیه بگه آره به زید سلام بده، خب معلوم هم نیست مراد زید جاهل یا زید عالم. خب بله، اگر این سوال مجمله، فقیه هم نگه مراد زید جاهل یا زید عالم، ترک استفسار موجب اطلاع در جواب میشه، اما به یک شرط، به شرط اینکه این سوال مجمل برای اون فقیه هم که جواب میداد مجمل باشه، نه فقط برای ما مجمل شده باشه. خب این سوال محمد ابن مسلم کی میگه برای امام مجمل بود؟ شاید محمد ابن مسلم موقع نقل روایت مجمل صحبت کرد و لذا اشکال به این روایت از این جهت تمامه. اما راجع به این که امام فرمود مفهوم لا بأس فیه بأسون ظهور در حرمت نداره، به نظر ما این خلاف فهم عرفیه. اگر گفتن لا بأس به اکرام زید ان جاءک ان لم یهنک، لا بأس به اکرام زید ان لم یهنک، اگه اهانت نکنه زید به تو لا بأس به اکرام، عرف میگه یعنی اگه اهانت کرد نباید اکرامش کنی. ولذا اون اشکال دوم امام به نظر ما وارد نیست، عمده اشکال اوله. ولذا این سیه دلیل بر حرمت مجسم سازی نخواهد بود. بقیه مطالب انشاءالله چهارشنبه هفته آینده.